برای همین هستش، برای همین هست که تکیه بر تقوا و طاعت، تکیه بر تقوا و طاعت، نه که اینا نباید باشه. اینها که به اصطلاح ترم ورودی به این دانشگاه ربوبیت است و تحقیق بگیم آقا، که بگیم خدای ما هر چی که میتوانستیم کردیم از اینجا، ولی میدانیم که باید دست ما رو تو بگیری. تکیه بر تقوا و طاعت در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد که باید داشته باشد، توکل بایدش. خدای دست همم رو بگیر.
از بندگان مخلصت فرما قبولم، از رستگارانم پذیر از جان ملولم. امروز در درگاه خود فرما مقرم، احسان تو باران رحمت در فصولم. احسان تو باران رحمت در فصولم.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، به ساعت 10 صبح رسیدیم. دعوتتون میکنم برنامه برند ملی رو بشنوید که از استودیوی شماره 2 رادیو گفتگو همکارانم تقدیم حضورتون میکنن. این ویژه برنامه رو تا لحظاتی دیگر میتونید بشنوید و همراه بشید با همکارانم در این برنامه. در خدمت شما هستیم. از پخش رادیو گفتگو و لحظه های خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم در و همچنین در خدمت همکارانم در برنامه برند ملی هستیم.
تولید ماسک‌های نانو الیاف در شرکت‌های
برندهای خارجی و بین‌المللی فروش پیدا کردن، نه تنها جای اونها رو پر کردن، بلکه ما تولیدمون رشد پیدا کرده.
سرنگ اینفلیتور یک تجهیزات کارمصرف
ایران در صنعت تولید تجهیزات لیزر هم به خودکفایی است.
چرخه‌ای که مشاهده می‌کنید یک چرخه خیلی خلاصه و مختصری از تهیه سوخت دسته‌ای که ایران
از سلول‌های بنیادی در درمان بیماری‌های تالاسمی
با بدنه کربن که می‌تواند
ما اینا رو تو تحریم کامل انجام دادیم.
برند ملی.
و سلام، نام زیبای خداوند است. به نام خداوند زیبا و زیبا آفرین، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در ایام ماه مبارک رمضان آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو از درگاه خداوند متعال دارم. و امروز ما سه‌شنبه مورخ 21 اسفند ماه 1401 با هفتمین قسمت از برنامه برند ملی در خدمت شما هستیم. عنوان برنامه امروز به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در نظر گرفته شده با عنوان ظرفیت آیین‌ها و مناسک ماه مبارک رمضان در برندسازی ملی ایران. با توجه به عنوانی که در واقع خدمتتون عرض شد، قصد داریم که از زاویه جدیدی به موضوع ماه مبارک رمضان انشالله امروز ورود پیدا بکنیم و در واقع این ماه رو که گنجینه ای از آیین‌ها و مناسک مذهبی و محلی ویژه این ماه هست رو مورد بررسی قرار بدیم و تأثیرش و جایگاه و سهمی که در برندسازی ملی ایران دارد رو با حضور کارشناسان و مهمانان محترمی که در خدمتشون خواهیم بود مورد بررسی و تحلیل قرار خواهیم داد. ما در حوزه برندسازی ملی، در واقع در ادبیات برندسازی ملی، یکی از ابعاد بسیار مهمی که تأثیرگذار هست در تصویرسازی از کشورها بعد فرهنگ هست و به ویژه بعد فرهنگ در کشورهایی که سابقه و پیشینه تمدنی و فرهنگی غنی دارند میتونه یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم باشه در برندسازی ملی، کما اینکه خیلی از کشورها از همین بعد دارن استفاده میکنن در برجسته سازی خودشون و ملتشون در افکار عمومی دنیا. برای مثال ما خب ژاپن رو خیلی با جشن شکوفه‌های گیلاس میشناسن که به عنوان جشن در واقع هانامی شناخته میشه، یا هند جشن دیوالی رو داره یا همون جشن رنگی که در هند برگزار میشه، و حالا توی فرهنگ‌های غربی مقداری بیشتر این برندسازی صورت گرفته که آیین‌هایی مثل هالووین، ولنتاین، سال نو میلادی و حالا نمادسازی‌های مرتبط با اون رو اومدن تبدیل کردن به ابزاری برای تصویرسازی از ملت و تمدن خودشون، اینها همه مؤلفه های فرهنگی هستند. در این میان جایگاه مذهب و آیین های مذهبی جایگاه ویژه‌ای هست در برندسازی ملی، که خب ما در اسلام بحث آیین رمضان رو داریم که یکی از آیین های مهم و برجسته اسلام هست و جایگاه ویژه‌ای میتونه داشته باشه در برندسازی ملی ایران، که پس از ورود به در واقع ایران و مسلمان شدن ایرانیان، این آیین رنگ و بوی ایرانی هم به خودش گرفته و آیین های محلی هم به اون اضافه شده. بنابراین ما امروز این سوال اساسی رو میخوایم مطرح بکنیم که آیین های رمضان چه ظرفیت های ناشناخته‌ای برای برندسازی ملی ایران دارن و این ظرفیت به ویژه در مورد ایران با چه کیفیتی قابل تجربه است. من بیشتر از این مقدمه رو طولانی نکنم، یک بخشی رو که همکارانم آماده کردن با هم بشنویم، برمیگردیم با مهمانان برنامه، در خدمت شما هستیم.
هل هلالة
هل هلالة
هل هلالة
هل هلالة.
حتما شما هم در مورد شروع حال ماه مبارک رمضان در کشورهای مختلف شنیدین و اون رو با کشور خودمون مقایسه کردین. اما پرداخت این برندها که رنگ و بوی اسلامی هم ندارن به ماه رمضان چجوریه و اون رو چطور برای میلیاردها مخاطب انعکاس میدن؟ پرداخت اول تمرکز روی بحث خانواده است، که خب یه جورایی برای برندها ریسک کمتری رو نسبت به مسائل اجتماعی داره. مثلا هوم سنتر در کلیپی بامزه فضای دم افطار در خانه مادر بزرگی رو روایت میکنه که خیلی روی لوازم خونش حساسه و از قضا توی شلوغی خونه همه چی به هم میریزه و نهایتا پیام این شرکت معروف در چیدمان خانه اینه که حال خوش خانواده در ماه رمضان مهمتر از مرتب بودن خونه. بعضیا هم با روکرد طنز فضای خانواده رو نشون دادن. مثلا بانک بزرگ خلیج نشون میده چطور کوچکترین عضو یک خانواده بزرگ نزدیک افطار با اعصاب و روان همه بازی میکنه. پرداخت اخلاقی به ماه مبارک رمضان هم از اون دسته پرداختاییه که تبلیغات یک برند و فراتر از مسلمان ها میبره. یکی از بهترین تبلیغات با این روکرد رو کمپانی بنز داشته. در این تبلیغ فرد وقتی در خودروی بنز خود میشینه تنش‌ها و مشکلات رو از یاد میبره و به خاطر میاره که در ماه رمضان چه صفات اخلاقی برای فرد روزه‌دار مناسب هست. یا شرکت توزیع غذای المرائی با موشن جذاب از مسلمان ها دعوت میکنه که اسراف رو به حداقل برسونن، مسئله‌ای که حتی اگه 1% هم اثر داشته باشه سود دنیوی قابل توجهی هم برای این شرکت به همراه داره. پرداخت سوم که شاید بیشترین سهم و این وسط داشته باشه، پرداختن به آیین‌های ماه رمضان و در صدرشون سفره افطار هست، که خب میشه حد زد چه تیپ برندهای این پرداخت رو داشتن. درسته برندهای غذایی، یا مثلا یکی از تبلیغاتی که خیلی در جهان عرب مورد اقبال قرار گرفت تبلیغی هست که پژو با رویکرد زنده کردن سنت سهرخوانی نشون میده. زمینه بعدی که در تبلیغات بهش توجه میشه توجه به کودکان و نقششون در ماه مبارک رمضان هست. مثلا ایکیا در تبلیغی به شور و حال معصومانه بچه ها در یه خونه روزه‌دار اشاره میکنه. یه رویکردی که شاید همه پسندترم باشه این بوده که برندها سعی کردن بگن که بالاخره مسلمان هم بخشی از جامعه هن و باید به عقایدشون احترام گذاشت. یکی از پربازدیدترین این مدل پرداختا آزمایش اجتماعی هست که کوکاکولا طراحی کرده. به مناسبت ماه مبارک چراغ‌ها خاموش هست و آدما باید با هم دیگه صحبت کنن. نهایتاً وقتی چراغ روشن میشه افراد میبینن که چقدر قضاوتاشون خطا داشته. کوکاکولا تهش به هر کدوم از هزار یه قوطی نوشابه بدون برچسب خودش رو هدیه میده و ازشون میخواد که این ماه رمضان بدون برچسب به آدما نگاه کنن. یا مکدونالد که وضعیت یکی از پیکاشو با زبون روزه نشون میده و در ضمنش هم میخواد بگه که ما در ماه رمضان فعالیم، همین که بگه نیروهای ما متحد هستن و همین که ما از ادیان مختلف جذب نیرو داریم و باید بهشون احترام گذاشته بشه. نهایتا اون چیزی که جای تأمل جدی داره اینه که در کشورهایی که مسلمان و اقلیت هستن اونقدر جامعه جدی حساب میشن که حتی برندهای با مالکیت یهودی سعی میکنن اونا رو جذب کنن. اما در ایران خودمون که قطعا مسلمان ها در اقلیت نیستن چند سالیه که تقریبا خبر جدی از تبلیغات تلویزیونی و اینترنتی با رویکرد ماه رمضانی نیست.
بله در خدمت شما هستیم. برای شنوندگانی که هم اکنون به جمع ما پیوسته اند یادآوری میکنم که با هفتمین قسمت از برنامه رادیویی برند ملی با موضوع ظرفیت ها و آیین ها و مناسک ماه مبارک رمضان برای برندسازی ملی ایران در خدمتتون هستیم. در داخل استودیو در خدمت جناب آقای عباس تهرانی هستیم، پژوهشگر حوزه برندسازی آینی و مذهبی و سردبیر آکادمی خدا. من این توضیح هم بدم که آیتم های میان برنامه‌ای که در واقع خدمت شما تقدیم میشه همگی تولید آکادمی خدا هستن که به صورت تخصصی در حوزه برندسازی آینی و مذهبی این مؤسسه کار میکنه و همچنین در به صورت تلفنی در خدمت سرکار خانم دکتر طیبه عزت اللهی نژاد هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. جناب آقای تهرانی سلام عرض خدمتتون، خیلی خوش آمدید، تواتر عباداتتون قبول.
سلام، خیلی ممنونم، من خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
بله. خانم دکتر عزت اللهی صدای ما را اگر دارید خدمت شما هم سلام عرض می‌کنیم و نماز و روزهاتون قبول باشه.
از ادب و احترام دارم خدمت شما و طاعت قبول درگاه الهی.
خیلی ممنون از اینکه دعوت ما را قبول کردید و در این گفتگو حاضر شدید. من گفتگو رو با خانم دکتر عزت اللهی نژاد شروع می‌کنم و اینکه خانم دکتر بفرمایید که چگونه در واقع یک آیین مذهبی مثل ماه مبارک رمضان میتونه برای دیپلماسی فرهنگی و معرفی هویت ایرانی اسلامی کشور ما مورد استفاده قرار بگیره؟ این چه ظرفیت هایی میتونه داشته باشه و چه راهکارهایی برای این قضیه وجود داره؟
بله، اولین که تشکر میکنم دعوت کردید بندم در این مرحله در خدمت شما باشم. اما قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم اجازه بدید که یک پیشنهاد هم داشته باشم. در عنوان خود برنامه که برند ملی هست، ما قرار هستش که از کلیدواژه‌هایی که به صورت تاریخی در ایران استفاده می‌شده هم بهره‌مند بشیم. نشان ایرانی و ویژند ایرانی جایگزین برند غیر ایرانی هستش که در گفتمان‌هایی که به هر حال شاهدش هستین اندک زمانی هستش که جای خودشون رو پیدا کردن و امیدوارم که در آینده بتونیم جایگزین این کلیدواژه را هم در این برنامه شاهدش باشیم.
بله، در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. در مورد دیپلماسی فرهنگی که به حق هم شما اشاره فرمودید، تاریخ ایران بر یک کلیدواژه بسیار تاکید داره و اون تعامل هست و این تعامل رو میشه در همین بیت مشهور آسایش دو گیتی، تفسیر این دو حرف است، با دوستان مراود، با دشمنان مدارا دید. ایران سرزمینی هستش که رنگارنگی فرهنگ های مختلف رو به دلیل این تعامل تونسته هزاران سال تداوم بده، به ویژه اینکه ما تنوع آیین‌های دینی مذهبی و ملی رو در این سرزمین شاهدش هستیم. بله. در مورد رمضان اگر بخوایم صحبت کنیم، رمضان یک نوع ساختار شکنی و یک نوع تغییر روند رایج یک سال هستش که انسان‌ها سعی می‌کنن در این ماه اون تغییر روش رو تمرین کنن. خب ما می‌بینیم که در دیپلماسی فرهنگی مناسک و آیین‌ها نقش بسیار موثری دارن. اول اینکه مناسک و آیین‌ها تداوم پذیر هستند، در یک زمان مشخص، گاهی اوقات در مکان مشخص تکرار میشن و با ارزش‌ها و بایدها و نبایدهای مشخصی که باعث میشه که شما وقتی در مناسک و آیین دارید شرکت میکنید، اون پذیرش اون در حال مؤلفه هایی که مهم هستش باعث میشه که اون یگانگی و اون وحدت را هم حفظ کنید. در مورد رمضان ما تنوع ارزش های حسی و ارزش های اخلاقی شاهدش هستیم. خوراکی که در این ماه در حال مورد پذیرش هست از نظر آینی و مناسکی، خوراکی هستش که خاص هست. به هر حال ما یک سری خوراکایی داریم که مخصوص این ماه هستش که بسیار مهمه که ما وقتی به دیپلماسی فرهنگی فکر میکنیم به افراد جوامع دیگه و ادیان دیگه تجربه زیسته حسی متفاوت رو هم بتونیم به اشتراک بگذاریم. وقتی شما در این ماه گردشگرانی دارید که خب همدین نیستن یا هم فرهنگ نیستن، اون تجربه خوراکی متفاوت خب کمک میکنه به این که یک تجربه زیسته و یک خاطره و یک حافظه تاریخی رو اونها هم تجربه کنن. در مورد بویایی هم میبینیم که حتی این مناسک آیین‌ها هم درش نقش داره، بوهای خاصی در این ماه به هر حال مورد استفاده قرار میگیره. از منظر دیداری میبینیم که خب تصاویری که باید در این ماه دیده بشه، بعضی از اوقات میبینیم که شما اگر در ماهای دیگه تصاویری رو میبینید، گاهی اوقات در این ماه این تصاویر قدسی میشن و حتی ثواب هم دارن. به طور مثال ما داریم که در ماه رمضان اگر شما قرآن رو حتی نخوانید و فقط تبرک کنید، خودش هم دارای ثواب هستش. در مورد چشایی که خدمتتون عرض کردم، شنوایی هم همینطور هست، یعنی شما کلام ها و واژگانی رو میشنوید که بسیار مهم هستش، یا پرهیز میکنید از شنیدن بعضی از واژگان و کلام ها. خب میبینیم که در این ماه تاکید میشه که از غیبت بپرهیزید. غیبت تخریب دیگری است. حالا اگر بخوایم به گفتمان امروزی تبدیلش کنیم، وقتی شما دیگری رو نقد نمی کنید و باعث سازندگی نقاط ضعف اون نمیشید، این باعث میشه که در پشت سر اون فرد این واژگان رو استفاده میکنید یا در حال به انصاف از اون یاد نمی کنید. این باعث میشه که روابط میان انسان ها روابط سالمی نیست و انسان ها در اون جامعه احساس امنیت نمی کنن. پس فلسفه وجودی این که شما دقت کنید که چه می خورید، چه می بینید و چه می شنوید بسیار اهمیت داره در این مناسک و آیین ها. و موارد دیگه ای که بسیار تاثیرگذار هست، رنگ شهر عوض میشه، صدای شهر عوض میشه، بوی شهر عوض میشه و طعم شهر عوض میشه در یک کلان گفتمان. اینها همش میتونه در دیپلماسی فرهنگی تاثیرگذار باشه و اون تعاملات بین فرهنگ ها رو رقم بزنه و این خودش نقطه قوتی هستش که شما یک تجربه زیستی متفاوتی رو به انسان ها در یک مقطع زمانی خاص هدیه میکنید.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون از شما. جناب آقای تهرانی، اصولا جایگاه و سهم مناسک و آیین‌های مذهبی به ویژه ماه مبارک رمضان در برندسازی ملی رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید با توجه به اینکه حوزه تخصصی شماست؟ می‌خواستیم ورود کنیم این قضیه، ببینیم که به چه شکلی هست.
بله، عرض کنم که من خیلی مختصر اولا یک تعریفی از برند، حالا گفتن که سرکار خانم بگین نشان، و واقعا اینم داخل پرانتز مسئله خیلی مهمه که وقتی می‌خوام از برند ایرانی صحبت کنم، اولا خود اون لغت خوبه که پارسی باشه. وقتی می‌خوام تعریفی از این ارائه بدیم از برند یا نشان، بالاخره اشتراکی بگیریم بین صدها تعریفی که انجام شده، گفته میشه نحوه‌ای هست که یک مقوله درک میشه. حالا میگم مقوله چون ممکنه یه وقتی یک شخص باشه، یک سازمان باشه، یک آیین باشه، یک محصول باشه، سرویس باشه، مدل های مختلفی براش وجود داره، یعنی تا 12 مدل مختلف رو برشمردن. و خیلی هم خوبه که ما تعیین کنیم که یعنی تو هر فراینده برندی بگیم آقا ما می‌خوام کدوم قسمت ها رو تبدیل کنم به برند. این خود برند هست، حالا ان شاءالله که تعبیر پارسی خوبی زودتر ما بتونیم براش استفاده کنیم. فرایند برندینگ هم خب ساختن و آمدانه ساختن این هست برای مخاطبی خاص و حالا سطوح مختلفی داره. حداقل سطحی که در برندینگ گفته میشه اینه که اون داشته ها، ارزش های حقیقی، صفت هایی که داریم، دستاورد هامون، کارکرد هامون رو به درستی بتونیم نشون بدیم. من همینجا الان یه پرشی بکنم به بحثی که شاید بخوام جلوتر انجام بدم و اون این که ببینید، من گفتم داشته های حقیقی. الان ما در کشوری مثل امارات که شاید تمدنش مثلا به معنای تمدنی شاید 80 سال باشه که به این فرم جدید رسیده، به 70-80 سال هم شاید نرسه. خب الان ما میبینیم که وقتی که صحبت از ماه مبارک رمضان میشه، امارات برند شده به این ماجرا، تا جایی که میگن که حتی یه پیک کوچیک، یک بیشینهی برای توریزمو داره، گردشگری در ابتدای ماه رمضان یکم میاد بالا در امارات. خب کشوری که شاید قدمت اینجور نشد. حالا ما در ایرانی که گزارش میخوندم، یعنی مقاله میخوندم از یه پایان‌نامه خیلی ارزشمند، گفته میشد که فقط 100 مدل غذا ما فقط در ماه مبارک رمضان داریم که فقط به بهانه ماه مبارک رمضان پخته میشه. نزدیک به 100 آیین ثبت شده داریم، ثبت نشده ها رو بذاریم کنار و اینا فقط مختص ماه رمضان هستن. در کشوری که اینها رو داره و عمر اینها هم میانگینشون شاید مثلا از مثلا 700 سال میاد تا 200 سال، یعنی میانگین هم نزدیک شاید 500 سال 400 سال باشه، حالا مقایسه کنید ما این داشته رو تونستیم نشون بدیم یا و مثلا فرض کنید که توپ زدن اول ماه مبارک رمضان، خب یه آیین خیلی پرشوری ما داریم در امارات که در شهر دبی هست، در شارجه هست، اینا توپ میفرستن هوا، خلاصه اون وسیله قدیمی میارن و ما چیکار کردیم؟ این یه طرح مسئله اولیه باشه، حالا باز جلوتر من.
در صورتی که ما این در واقع حالا آیین رو داشتیم قبل از اونها تو ایران، این
بله، این که میگم از حداقل‌های آیین ماست، این که از حداقل‌های آیین ماست. حالا بخوایم اشاره کنیم از همین دستبندی که خانم دکتر کردن، دستبندی خیلی خوبیه، یعنی حسی بخوایم نگاه کنیم با حواس مختلف، چون نحوه درک شدن، اگه از درک شدن صحبت کنیم حواس میاد وسط. از آواها انواع سحرخوانی ها رو ما داریم در مناطق مختلف با اشعار مختلف، انواع غذاها رو داریم، انواع لباس ها رو داریم، آیین های مختلف داریم، حالا من با جلوتر بهشون اشاره میکنم.
بسیار عالی، خیلی ممنون. خانم دکتر، شما به در واقع اون ظرفیت های حسی اشاره کردید و ظرفیت به ویژه نمادهای تصویری و دیداری که میتونه حالا برندساز باشه برای ماه مبارک رمضان، و میبینیم که خیلی از حالا تمدن ها و فرهنگ های دیگه دارن استفاده میکنن از این ظرفیت دیداری، به ویژه چون که قدرت نفوذ بسیار بالایی داره، مثلا نمادسازی میکنن. حالا برای مثال اگر بخوام یک مثال خیلی واضحش رو بگیم، بابا نوئل درست کردن برای سال نو میلادی، یا مثلا اژدها برای سال نو میلادی چینی، یا چیزهای به این شکل. منتها به نظر میرسه که ما در حوزه به ویژه آیین‌های ماه مبارک رمضان نتونستیم این تصویرسازی رو انجام بدیم. به نظر شما اگر قرار باشه ظرفیتی در این خصوص وجود داشته باشه، این ظرفیت توی چه حوزه‌ای هست؟ یعنی توی نمادسازی تصویری به نظر شما به چه شکلی میتونیم کار بکنیم و چه ظرفیتی وجود داره؟
خواهش میکنم. خب ایران هزاران سال توانسته از ظرفیت های مختلفی از جمله رنگ و نقش و فرم و خدمت رو نرس کنم از حس های مختلف استفاده کنه برای اینکه آیین و مناسکش رو هم به نمایش بذاره و هم سعی کنه که افراد جامعه رو ببره به اون سمتی که مطلوب خودش هست. خب این خیلی مؤثر هست. البته من داخل پرانتز یک نکته رو خواستم اشاره کنم و اون این هستش که یک مسئله هست با عنوان اینکه چشم توریستی و میگن که قرار نیستش که ما آیین ها و مناسک رو از اون جان کلامش جدا کنیم و فقط صرف اجرا باشه به این دلیل که ما بتونیم توریست جذب کنیم، در حالی که آیین و مناسک هدف اصلیش تبدیل کردن افراد جامعه به سمت اون مطلوبی که به هر حال طی تجربیات زیسته یک جامعه به دست میاد و خیلی این مؤثر هست. و اگر میبینیم که به طور مثال آقای دکتر هم اشاره فرمودن که خب کشورهای مثل امارات و اینها دارن تلاش میکنن که این آیین ها و مناسک رو به امر توریستی تبدیل کنن، میبینیم گاهی اوقات در برخی موارد هم فاصله گرفتن از اون ارزش مادی و معنوی که این آیین ها و مناسک داشتن. حتی گاهی اوقات بعضی از رفتارها خلاف اون آیین و مناسک هم اجرا میشه و فقط اون مسئله گاهی اوقات اقتصاد و توریست هستش که اهمیت داره. اما در مورد فرهنگ ایرانی که تنوع تاریخی و سنتی در کنار دینی مذهبیش چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام شاهدش هستیم، ما میتونیم از فرم ها و نقوش رنگ اینها استفاده کنیم در سطح شهر. این که ما طی این سالها شاهد این هستیم که ما یک کپی برداری و بازتولید غلط کردیم از نشانهایی که خب در کشورهای عربی رایج هست، در حالی که ایران علاوه بر این که یک کشور دینی هست یک کشور تاریخی هست. آیا قرار هستش که ما همون خوشنویسی که در نشانهایی که این کشورها داره استفاده میکنه استفاده کنیم، در حالی که ما نستعلیق رو داریم که عروس خطوط هست و اصلا به نام ایران هم هست و در جهان به نام ایران هم شناخته میشه، این رو به کنار میذاریم؟ یا فرمی که حالا میبینیم که در سطح شهر هم البته خودش خبرساز هم شد، از کشور امارات کپی شد که یک ماهی هستش که از خطوط حالا نسخ و صرف استفاده میشه، در حالی که ما در ایران خب نشانهای مختلفی داریم، ما نشان خورشید رو داریم یا نشان ماه، مدل خود ایران، فرهنگ ایران، که ای کاش گرافیستامون و هنرمندهامون رو این موضوع فکر کنن و با ویژگی های این ماه که به هر حال ما در دورهای مختلف تاریخیمون میبینیم که وقتی خب ماه رمضان میشه از یک سری نمادها و نشانها استفاده میکنن، اونها رو بتونن به شکل خلاقانه‌ای برای کاربرد امروزین طراحی کنن و باز طراحی کنن یک جورایی. خیلی مهم هستش که به هر حال ما در طول تاریخ سعی کردیم این تمایز تاریخی خودمون رو حفظ کنیم و امروز تبدیل شدن به دیگری مخصوصا در این امر خیلی خوشایند سرزمینی نیستش که خلاقانه تونسته این تمایز تاریخی خودش رو حفظ کنه. ما مساجد ایرانی ویژگی فرهنگ ایرانی رو در بر داره و هر جا شما این نشان و نماد رو ببینید میدونید که این متعلق به فرهنگ ایرانی هست و در مورد رمضان هم میشه چنین ایده هایی رو از دل تاریخ استخراج کرد و بازتولیدشون کرد.
بله بسیار خوب. جناب تهرانی، حالا نظر خانم دکتر رو شنیدیم، ما الان بیشتر نمادهای تصویری و دیداری که از ماه رمضان در واقع حالا مخصوصا توی سطح شهر به قول خانم دکتر و یا توی رسانه‌های تصویری داره استفاده میشه، حتی سلوسیمای خودمون، بیشتر نمادهایی هستن که وارداتی هستن، یعنی بیشتر حالا یا مربوط به کشورهای عربی هستن یا یه بخشش به مثلا کشور ترکیه. به نظر میرسه خودمون نتونستیم تو این حوزه نمادسازی موفقی داشته باشیم که بتونه این نمادهای دیداری در واقع ایران رو نمایندگی بکنه و معرفی بکنه. نظر شما چیه در این مورد و چه کاری میشه انجام ده؟
طبیعتا منم نظرم مثبته، یعنی یک خیلی حس کمرمق، یعنی انگار که توی یه ببخش جبری که وجود داشته متصدی این امر تو تهران ماده گفته حالا 4 تا ماه هم بگذاریم که مردم نگن که کشورهای حاشیه خلیج فارس اینجوری هم ما چیزی نداریم. بله ببین، اگه پژوهش بشه، یعنی شما میگم تقریبا اینجوری بگم، تقریبا جایی از ایران نیست که، حتی نمیگم استان، جایی از ایران نیست که بگیم ما درش نماد و آیینی برای ماه مبارک نداشته باشیم. حالا هم پوشانی های طبیعتا دارن. ببین ما آویزها و تزیینات خاصی رو در منطقه بختیاری داریم، یعنی اینا رنگایی که استفاده میکن، حالا منو داشتم میومدم داخل اینجا دیدم که یک نمونه نوروزیش رو شما کار کرده بودین. خب اینا برای ماه رمضان فرمش عوض میشه. در مناطق جنوبی ایران، استان هرمزگان، حوالی مینا، باز در حوالی میلاد امام حسن علیه السلام، ما باز نوع خاصی از دکوریشن و تزیین رو داریم. در خراسان همینطور، در گنبد، استان گلستان همینطور. اینا اگر میگم بهش پرداخته بشه، ما حتی تو نوروز شاید فقط هفت سین رو داشته باشیم، شاید فقط هفت سین رو داشته باشیم، یعنی میبینیم که باز المان مرکزی از ده ها شاید صد ها المان استفاده نمیشه. اینا خیلی پتانسیلی رو دارن که شهر ما رو زیبا کنن، یعنی چه در بیلبورد ها، چه در المان های محیطی. حالا من شاید جلوتر باز یکم اینو بیشتر باز کردم و میخوام بگم اینجوری نیست که ما نداشته باشیم که بیایم اتکا کنیم که به ماه که بالاخره الان ماه و ستاره و فانوس عملاً کلید خوردن و قرین شدن با اسم کشورهای عربی. اینجوری نیست که ما اینو نداشته باشیم. حتی الان من به شما بگم، خب تو این چند ساله شهرداری لندن از بعد زمانی که شهردار مسلمان اومد، خیلی نورپردازی خیابونهای اصلی رو دکوریت کردن، به اصطلاح تزیین کردن و بنیادی به عنوان رمضان لایتنینگ، روشنسازی برای ماه رمضان تشکیل شد و این بنیاد اومد المان‌هایی رو از جاهای مختلف انتخاب کرد. کجا؟ توی انگلیس و لندنی که مسلمان‌ها در اقلیت زیر 10% هستن. میخوام بگم که نمیدونم بگم اعتماد به نفس نداریم، آشنایی نداریم، خدای نکرده عزمی هست بابت این قضیه. به هر دلیل میبینی که یه چیزی که خیلی عیانه، یک میراثی که خیلی میراث گنجینه‌ای که خوشبو